ساعت 10 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود، خوش اومدید به مجله شبانگاهی در ساعات پایانی روز چهارشنبه 10 فروردین 1401 هستیم و من رضا ولیزاده از شما دعوت میکنم کمی درنگ کنید و با ما بمونید. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، در این مجله خبری خیلی سریع و فشرده میپردازیم به مهمترین رویدادهای امروز. از خبرها آغاز میکنیم با همکارم فرهنگ غمینی اینجا در استودیو.
با درود و شادباش‌های نوروزی، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه یک شخص حقیقی و 4 شرکت ایرانی را به دلیل فراهم کردن کالاهای ممنوع برای سپاه پاسداران و صنایع شیمیایی پارچین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه محمد علی حسینی را به دلیل ارتباط با جهاد خودکفایی سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. همچنین شرکت‌های جستار صنعت دلیجان، پارس بنای صدر، سایبان سپر دلیجان و سینا کامپوزیت دلیجان به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده که محمد علی حسینی از طریق این 4 شرکت برای جهاد خودکفایی سپاه پاسداران و نیز شرکت صنایع شیمیایی پارچین تجهیزات لازم برای تولید موشک بالیستیک تهیه می‌کرد. این شرکت صنایع شیمیایی پارچین وابسته به سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی است. همچنان در ایران وزیر کشور گفت با کسانی که در حاشیه بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان به توصیف او تخلف کردند با جدیت برخورد می شود. نیروی انتظامی روز سه‌شنبه علیه زنان و دخترانی که برای ورود به استادیوم مشهد و تماشای بازی دو تیم ایران و لبنان تجمع کرده بودند از زور و اسپری فلفل استفاده کرد. این برخورد بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران آن را با رفتار گروه طالبان در افغانستان مقایسه کردند. پس از آن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در دستوری به وزیر کشور خواستار پیگیری این موضوع شد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی وعده داد با کسانی که شیرینی این پیروزی و رفتن ایران به جام جهانی را به کام مردم ایران تلخ کردند برخورد جدی خواهد شد. این در شرایطی است که علی اکبر هاشمی جواهری، مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت این اداره و شورای تامین استان گوش به فرمان و مجری دستوراتی هستند که از تهران آمده بود. در خبر دیگر، وزارت خارجه اوکراین روز چهارشنبه خواستار دریافت کمک‌های نظامی بیشتر و تشدید تحریم‌های روسیه همزمان با مذاکرات دو کشور در استانبول شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دمیترو کولبا در صفحه فیسبوک خود نوشت که اوکراین قویتر و بهتر از هر گونه قرارداد خواهد بود. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نتایج دور جدید مذاکرات روسیه با اوکراین در استانبول را کم اهمیت توصیف کرد و گفت این مذاکرات نتایج امیدوارکننده‌ای به همراه نداشته است. او افزود هنوز کارهای زیادی باقی مانده است اما توضیح بیشتری نداد. پیشتر ولادیمیر مدنسکی مذاکره کننده ارشد روسیه روز سه‌شنبه مذاکرات در استانبول را قابل توجه توصیف کرده بود. اوکراین اعلام کرده که در قبال دریافت تضمین بین‌المللی برای امنیت این کشور حاضر است بی‌طرف باقی بماند و در چارچوب بی‌طرفی به تعهدات خود از جمله عدم استقرار نیروهای خارجی در این کشور عمل کند. آقای ولیزاده،
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی. برخورد خشن نیروی انتظامی در مشهد با زنانی که به طور قانونی بلیت تماشای بازی فوتبال ایران و لبنان را خریده بودند.
نکته امیدوار کننده اتفاق مشهد همینه که این مطالبه یک مطالبه عمومی تبدیل شده و دیگه از چند ده نفر زن اکتیویست و فعال حوزه زنان خارج شده.
نگاهی داریم به تحولات میدانی ادامه تهاجم روسیه به اوکراین. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون میگوید 35% محصولات کشاورزی در ایران به ضایعات تبدیل می شود.
29% آب مصرفیمون هدر میره در بخش ضایعات کشاورزی، معادل 25 میلیارد متر مکعب هست.
بیخبری از سرنوشت 14 تن از بازداشت شدگان مراسم نوروز در کردستان.
از نتایج چنین فشارهایی میشه گفت که بیگمان هزینه این نوع فعالیت‌هایی رو که خود سازمان یافته هستند از طرف نهادهای مردمی برگزار میشه رو بالا میبره.
پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید و البته بیشتر از اینها رو اگر تا ساعت 10:45 به وقت ایران با ما بمانید. عصر روز سه‌شنبه تعداد زیادی از دختران و زنانی که از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال و به طور قانونی اقدام به خرید بلیت برای تماشای بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان کرده بودند، اجازه ورود به ورزشگاه مشهد را نیافتند. آنها در اعتراض به این موضوع تجمع کردند و شعارهایی سر دادند که با برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی از جمله اسپری فلفل مواجه شدند. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. بشنویم بیشتر در گزارشی از فرشته قاضی.
این اولین بار نیست که زنان در ایران پشت درهای بسته استادیوم ورزشی از ورود به استادیوم محروم می‌شوند، اما استفاده ماموران انتظامی از اسپری فلفل برای پراکندن زنانی که حتی پس از خرید بلیت برای تماشای بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان پشت در ورزشگاه مشهد با مانع روبرو شدند، واکنش‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است. در حالی که فرماندار مشهد پراکنده کردن خشونت‌آمیز زنان از بیرون ورزشگاه را حواشی نامیده و شماری از نمایندگان مجلس هم وزارت ورزش را مسئول این اتفاق دانستند، برخی چهره‌های سیاسی نظیر علی مطهری نماینده پیشین مجلس از تقلید رفتار طالبان با زنان در ایران سخن میگویند. شیوا نظر آهاری فعال حقوق زنان و عضو کمپین استادیوم میگوید که ماجرای مشهد نشان داد ورود زنان به استادیوم به مطالبه ای عمومی تبدیل شده.
این مطالبه فقط از دست زنهای اکتیویست خارج شده به عموم جامعه رسیده. زن ها میخوان که وارد ورزشگاه بشن و همینطور که در فیلم ها و عکسای مشهد هم میبینید دیگه چند صد نفر زن پشت در استادیوم. من چند نفر بودیم که همیشه میرفتیم پشت در استادیوم، چند شاید چند ده نفر، اما چند صد نفر از زنان الان توی مشهد رفتن، مرخصی گرفتن از کارشون، رفتن پشت در استادیوم و خواستن که برن داخل استادیوم. مطمئنم که این در شهرهای دیگه هم اگر یک همچین اتفاقی بیفته و بازی ها بره به شهرهای دیگه این مسئله رو مشاهده خواهیم بود. و تنها نکته امیدوار کننده اتفاق مشهد همینه که این مطالبه یک مطالبه عمومی تبدیل شده و دیگه از چند ده نفر زن اکتیویست و فعال حوزه زنان خارج شده، به زنهای دیگه هم میخوان وارد استادیوم بشن و تعداد اینها هر روز و هر روز بیشتر میشه.
علی اکبر هاشمی جواهری مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی گفته که او و شورای تأمین استان خراسان رضوی همه گوش به فرمان و مجری دستوراتی بودند که از تهران آمد. در تهران اما ابراهیم رئیسی بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در جلسه امروز هیئت دولت به وزیر کشور مأموریت داده که همه جوانب حواشی ایجاد شده را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد. در دستور آقای رئیسی به وزیر کشور اسمی از زنان و ممنوعیت ورود زنان به استادیوم نیامده و وزیر کشور مأموریت یافته فرایند فروش بلیت، عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا در رعایت سقف مجاز حضور تماشاچیان در ورزشگاه و نیز تضییع حقوق شهروندانی که برای تماشای این مسابقه بلیت تهیه کرده بودند را بررسی کرده و گزارش آن را ارائه کند. شیوا نظر آهاری میگوید:
در تهران هم این یکی دو باری که زنها تونستن وارد ورزشگاه بشن کاملا گزینشی بوده. یه عده خیلی خیلی محدودی تونستن بلیت بخرن و با بلیت برن، اما بقیه کسایی که رفتن به داخل استادیوم از اطرافیان، حالا خانواده فوتبالیستا، از کارمندان فدراسیون، حراست فدراسیون و اینا بودن. یعنی کاملا قضیه گزینشی بوده و هرگز اینطوری نبوده که زنان مثلا آزادی عمل داشته باشن برای خرید بلیت، به جز سال گذشته که توی یکی از بازی‌های تیم ملی که اتفاقا بازی مهمی هم نبود، یه تعدادی به هر حال اون هم محدود، یعنی یه تعداد بلیت محدودی گذاشته بودن، تونستن بلیت بخرن و برن استادیوم.
فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بدون اشاره به کاربرد اسپری فلفل علیه زنان علاقمند به تماشای فوتبال مدعی شد که بلیت‌های فروخته شده جعلی بوده و جائلان بلیت مسببان اصلی حادثه بودند. این فدراسیون در بیانیه خود به صراحت اعلام کرده که ورود زنان به ورزشگاه میتوانست بحرانزا باشد و به همین دلیل قرار نبود برای زنان امکان خرید بلیت وجود داشته باشد. فدراسیون فوتبال ایران به فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، تعهد داده که زنان طبق قوانین فیفا از حق برابر با مردان برای تهیه بلیت و ورود به ورزشگاه برخوردار باشند، اما همواره تنها عده محدودی از زنان به صورت گزینشی اجازه ورود به ورزشگاه ها را یافتند. در هیچ یک از موضع‌گیری های رسمی و غیر رسمی تاکنون به دلیل استفاده از اسپری فلفل برای پراکندن زنان از استادیوم امام رضا در مشهد هیچ اشاره‌ای نشده و مشخص نیست مسئولیت این اقدام متوجه چه نهادی است. شماری از نمایندگان مجلس پس از انتشار تصاویر و ویدیوهای استفاده از اسپری فلفل علیه زنان فوتبال دوست همه مسئولیت را متوجه وزارت ورزش دانستند. این ادعا اما در شرایطی مطرح شده که کاربران فضای مجازی در واکنش‌های خود نسبت به این اتفاق نوشتند که این برخوردها فراتر از اراده وزارت ورزش است. در همین زمینه نامه منتسب به آیت الله خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که در سال 1385 با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت کرده بود. گروهی از کاربران هم در این میان یاد دختر آبی را گرامی داشتند. سحر خدایاری که در رسانه‌ها به دختر آبی مشهور شد، یکی از زنانی بود که اسفند 1397 برای دیدن مسابقه بین استقلال تهران و العین امارات به ورزشگاه رفته و بازداشت شده بود. او در نهایت در مقابل دادگاهی در تهران اقدام به خودسوزی کرد، در حالی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تحریم فوتبال یا ورزش ایران را راه حل این موضوع می‌دانند، هستند گروهی که می‌گویند این دیگر مخالفان جمهوری اسلامی نیستند که تلاششان به چنین تحریمی منجر خواهد شد، بلکه مسبب اصلی خود جمهوری اسلامی است.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب اگه حوصله کنین در ادامه مجله شبانگاهی درباره آخرین تحولات میدانی جنگ در اوکراین و تهاجم روسیه به این کشور میشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
ولادیمیر مدینسکی، سرپرست مذاکره کنندگان روس در مذاکرات با هیئت اوکراینی در استانبول، جزئیات تازه از نتایج این مذاکرات اعلام کرد. گفت که اوکراین آمادگی خود را برای رعایت اصل حسن همجواری در رابطه با روسیه اعلام کرده. مطالبه کلیدی روسیه مبنی بر انصراف از عضویت در ناتو و عدم ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک خود را پذیرفته، قبول کرده، صرفاً با هماهنگی با کشورهای تضمین کننده امنیتش از جمله روسیه رزمایش ها و تمرینات نظامی در آینده را برگزار کنه. ضمناً او گفت که وضعیت کرمه و دانباس همچنان تحت بررسی است. تأکید کرد که روسیه از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد و موضع روسیه این است که کرمه بخشی از این کشور است و اوکراین باید این وضعیت را به رسمیت بشناسه. البته اوکراین همیشه این مطالبه را رد کرده. اوکراین در مذاکرات دیروز به روسیه پیشنهاد داد که وضعیت کرمه پس از 15 سال مذاکره مشخص بشه. وضعیت دانباس هم از این پیچیده‌تر. پیش از شروع جنگ جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک یک سوم استان‌های دنیتسک و لوگانسک را تحت کنترل داشتند و زمانی که روسیه استقلال این جماهیر خودخوانده را به رسمیت شناخت منظور همان محدوده بود. اما سه روز قبل از شروع جنگ ولادیمیر پوتین مدعی شد در قانون اساسی این جمهوری‌های خودخوانده نوشته شده که قلمروشون کل منطقه دانباس است و روسیه در دو سه روز گذشته بارها تاکید کرده تصرف این منطقه اولویت جنگ کنونی است و این درگیری‌ها به خصوص از دیروز خیلی شدت یافته. از طرف دیگر داوید آراخامیا سرپرست هیئت اوکراینی او امروز به خبرنگاران گفت وضعیت دانباس سخت‌ترین مسئله مذاکرات بود و به همین دلیل در مذاکرات دیروز در استانبول این موضوع حتی مطرح نشد. او گفت مذاکرات دیروز عمدتاً به بررسی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین اختصاص داشت. او درباره انصراف اوکراین از ناتو گفت کیف با این درخواست صرفاً در ازای دریافت تضمین‌های محکم امنیتی هم از سوی روسیه و هم کشورهای غربی موافقت خواهد کرد و بازم تاکید کرد هر گونه توافق صلح با روسیه صرفاً به شرط بازگشت نیروهای روس به موازهشون پیش از آغاز جنگ امکان پذیر است. و همچنین او گفت که پیش از امضای توافق صلح با روسیه همه پرسی باید برگزار بشه و برگزاری این همه پرسی در شرایط جنگ ممکن نیست و همچنین پس از این همه پرسی پارلمان اوکراین و بعداً پارلمان‌های کشورهای تضمین دهنده امنیت اوکراین هر گونه تصمیمی که این سند صلح آتی با روسیه باید تصویب بشه. اما همین توافق‌های مقدماتی روز گذشته با انتقادهای در داخل اوکراین روبرو شد. منتقدان تاکید می‌کنند تضمین‌های امنیتی کشورهای غربی باید مانند ماده 5 پیمان ناتو باشه، نه مانند توافقنامه بوداپست که اوکراین در گذشته در ازای انصراف از زرادخانه هسته‌ایش برای تضمین امنیت خود دریافت کرده بود. اما نه تنها روسیه بلکه سایر کشورهای طرف این توافق گفتند تعهدی در قبال اوکراین را ندارند. الان کیف انتظار داره اعضای شورای امنیت و همچنین کشورهای دیگر همچون ترکیه، اسرائیل، آلمان، لهستان تضمین کنندگان امنیتش بشند و بریتانیا دیروز برای ایفای نقش اعلام آمادگی کرده اما امروز تشریح کرد تضمین‌هایش به اوکراین به معنای نیست که در صورت حمله دوباره روسیه به اوکراین ارتش بریتانیا علیه ارتش روسیه می‌جنگد. آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین مسئول مذاکره با کشورهایی است که از دید کیف باید تضمین کننده امنیتش بشند. اما این مقام اوکراینی همیشه به دلیل موضع سیاسیش هدف انتقادهای گسترده در داخل کشور بوده و اکنون که توافق‌های احتمالی با روسیه اوج از واکنش‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته، بسیاری از انتقادها بازم در واکنش به نقش این مقام اوکراینی است. و همزمان به این واکنش‌های متفاوت و متضاد در اوکراین، سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین از نتایج مذاکرات مطلع شد، ارائه پیشنهادهای کتبی از سوی اوکراین را مثبت ارزیابی می‌کنه، اما به گفته سخنگوی کرملین از محتوای این پیشنهادات برمیاد پیشرفت چندانی حاصل نشده و او از ارائه جزئیات سر باز زد و افزود مذاکره باید ادامه یابد و تا پایان آن راه طولانی است. فعلا اعلام نشده مذاکرات چه زمانی ادامه یابد.
آخرین جزئیات تحولات میدانی جنگ در اوکراین رو شنیدیم از همکارم آنا رایسکای. خب نوبت شنیدن پیام‌های تلفنی شماست. بعد از اینکه پیام‌های شما رو شنیدیم راه‌های تماس با رادیو فردا رو هم می‌شنویم.
حکومت دیکتاتوری و مافیایی جمهوری اسلامی ایران خیلی تلاش کردند برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که این حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از هم بپاشد و یک حکومت طالبانی مافیایی که هم نوع و همسو با حکومت مافیایی حاکمان ستمکار جمهوری اسلامی ایران باشد برقرار شود، که این کار هم شد. حاکمان جمهوری اسلامی ایران فکر کردن که از اومدن طالبا و یک حکومت مافیایی طالبانیایی سود میبرن، اما افسوس از این که غافل بودن حاکمان جمهوری اسلامی ایران، به خصوص شخص خامنه‌ای و دارالدسته‌اش که سپاه پاسداران باشد، غافل از این بودن که همین حاکمان فعلی افغانستان، طالبان مافیایی که در افغانستان حاکم هستند، فردا یک خار بزرگ بر چشم آقای خامنه‌ای و دارالدسته‌اش میشوند که هرگز نتوانند بیرون کنند.
سوالی که برای من پیش اومده اینه که این توقیف پولهای روسیه در کشورهای غربی به خصوص آمریکا که حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده میشه، چه کمکی به مردم اوکراین و این جنگ کرده و اینی که حالا در پارلمان‌های مختلف بلند شن و به افتخار یک رئیس جمهور مرد جوانی که خب حالا من نمیدونم واقعا مرز شجاعت و حماقت کجا تعریف میشه، ولی به شخصه ممکنه شجاع باشه، ولی وقتی برای یک مملکت تصمیم میگیری ممکنه تصمیم شجاعانه یه شخصی یک تصمیم احمقانه جمعی باشه، کجا تعریف میشه و دست میزنن چقدر کمک میکنه به اون مردمی که آواره شدن و الان در این سرما در کشورهای مختلف شرایط خوبی ندارن. که
آقای خامنه‌ای با سیاست‌های داهیانه شما، به غیر از اینکه باعث اتحاد اسرائیل و عرب شدید، اکنون باید منتظر ناتوی عربی و اسرائیل باشید. مبارک.
به نظر من تا آقای پوتین نخواد بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ توافقی صورت نمیگیره. روسیه با کارت ایران داره بازی میکنه تا بتونه جنگ اوکراین رو به نفع خودش تموم بکنه.
حزب الله لبنان اول که عضو محور مقاومت بود و با رژیم صهیونیستی می جنگید به اصطلاح آقایون، بعدم شد نیروی زمینی روسیه و در خدمت بشار اسد بود، حالا باید بشه عضو گروه واگنر رو اعزام بشه به اوکراین. فقط مشخص نیست با چه بیشرمی و شعبده بازی قرار حضورش در اوکراین توجیه بشه و با چه روی باید کشته شده هاشو بیارن و تشییع کنن. این دیگه از هنر پررویی و وقاحت آقایونه که باید منتظر بود و دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این از طریق تلگرام هم میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید. پیام خودتون رو اگر از طریق تلگرام بفرستید نه هزینه ای داره و بسیار ساده، به شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و یا فایل صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. خب اگه به وبسایت ما رجوع کنید به نشانی radiofarda.com، خبری میبینین که نوشته 35% محصولات کشاورزی ایران به ضایعات تبدیل میشن. این خبر رو رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ارسلان قاسمی روز چهارشنبه امروز به خبرگزاری ایلنا گفته که بر اساس آمار فاو ایران رتبه نخست رو در زمینه ضایعات محصولات کشاورزی داره. به گفته آقای قاسمی 98% محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی تولید میشه، این در حالیه که 100% تصمیم های این بخش در دولت گرفته میشه. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، و ابتدا در مورد ابعاد پنهان درصد بالای ضایعات محصولات کشاورزی در ایران از او پرسیدم. منصور سهرابی:
وقتی صحبت از 35% میشه، در حقیقت یک بخش اون برمیگرده به میزان مصرف آبی که برای تولید این 35% به کار رفته و مصرف شده. ارزیابی شده قبلا سال 98-99 راجع به این مطلب یک طرح تحقیقاتی انجام شد که نتایج اون بسیار جالبه. برای نمونه ما 29% آب مصرفیمون هدر میده در بخش ضایعات کشاورزی معادل 25 میلیارد متر مکعب هست که این ضایعات بیشترش در بخش باغات هست، در بخش میوه حدود 57%، در سبزیجات 54%، به این عدد 35% یک عدد میانگینه. برای نمونه در گندم 15%، در برنج 10%، در سیب زمینی 19%، و این معادل 3,400,000 هکتار زمینه، یعنی محصول 3,400,000 هکتار زمین هست که توسط این ضایعات از دست میره و خود اون میشه 24% اون تولیداتی که ما از اون زمین ها در واقع داشتیم. و این عددها یک عددهای بسیار بسیار بزرگ و در واقع خطرناکی هستند.
حالا آقای سهرابی، مشکل درصد بالای ضایعات محصولات کشاورزی در ایران در آینده نزدیک قابل حل به نظرتون یا نه، و چقدر حالا امکان پذیره با منابع موجود؟
یک بخش عمده اون در بخش غلات برمیگرده. برای نمونه ما در گندم اون 15%ی که داریم عمده ترش از هنگام برداشت از کمباینامون از رد خارج هستن و یک بخش عمده اونجا هدر میده. یک بخش عمده از این محصولات در فراوری و بسته‌بندی هست، یک بخش اون در نگهداری، یک بخش اون از اون محصولات باقی زمانی که میخوان تبدیل بشن به مثلا آب میوه، کنسانتره یا به هر حال کمپوت یا جاهایی که داره از اونها بهره برداری میشه و فراوری میشه، یک بخشش هم برمیگرده به مسائل بازار. در کل من فکر میکنم وضعیت موجود و روندی که ما در سابق داشتیم تا به امروز اگر نگاه میکنیم یک روند افزایشی ضایعات بوده، یعنی ما خوشبین نیستیم به این که ادامه این وضعیت منجر به این بشه که ضایعات کمتر بشه، چه بسا که امکان داره ضایعات بیشتر بشه. در بسیاری از مواقع برای نمونه در چغندرقند که حدود 27% ما ضایعات داریم، زمانی من شاهد بودم که چغندر تولید شده ولی کارخونه های بند از اونها چغندر رو تحویل نگرفتن، چغندرهایی موندن نهایتا نابود شدن. یا بسیاری از مواقع میبینیم که سیب ها و پرتقال های زیادی میبینیم که به دلیل اینکه بازار مناسب برای اونها وجود نداره از بین رفتن و متاسفانه نمیشه امیدوار بود به اینکه این وضعیت خاتمه پیدا بکنه.
یک نکته‌ای که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفته اینه که ایران قابلیت تولید مواد غذایی برای بیش از 300 میلیون نفر رو داره. حالا این عدد و رقم به نظرتون چقدر با وجود منابع آبی که ما داریم و دیگر منابع لازم در ایران واقعیه؟
این توهم متاسفانه در بخشی از اشخاص وجود داره، حتی مسئولان کشوری از جمله آقای خامنه‌ای هم تأکید کردن که ما میتونیم غذای برای 20 میلیون نفر داشته باشیم. و تولید مشکلات اساسی که الان در کشور وجود داره ناشی از همین تفکرها و همین سیاست‌های غلطی هست در رابطه با کشاورزی و خودکفایی. وضعیت ایران باز هم یک تحقیقاتی صورت گرفته بود، نتایج اون منتشر شده، در استنفورد انجام شده بود که خاک‌های ایران رو بررسی کردن. ما حدود 1,000,000 هکتار خاک بسیار خوب داریم و حدود 5,000,000 هکتار خاک‌های مناسب داریم. نهایتاً ما 6-7,000,000 هکتار خاک‌های بسیار خوب و خوبی داریم که می‌تونیم کشاورزی خوبی از اون داشته باشیم، در حالی که اکثر خاکای ایران قابلیت کشاورزی آنچنانی ندارن. و الان هم ما میبینیم پتانسیل تولیدمون با عمل کرده واقعی یه خلأ بزرگی داره، یعنی حدود 60% ما خلأ عمل کرده داریم و اگر خلأ رو کمتر بکنیم، اگر زمینهای کشاورزی رو بهبود ببخشیم، اگر همه اینها رو انجام بدیم، برای 85 میلیون نفری که الان در ایران هستن نیاز هست به سالانه حدود برآورد شده 123 میلیارد متر مکعب آب برای اینکه در همه اینها ما خودکفا بشیم و بتونیم غذا تولید بکنیم، در حالی که منابع آبی نداریم. الان هم ما حدود 100 میلیارد بلکه حتی کمتر از 100 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داریم. در واقع امکان پذیر نیست. نه تنها نباید این کار رو بکنیم بلکه باید کمترش بکنیم و کشاورزی رو به 40% در بخش آبیش، به 40% وضع موجود برسونیم. حد اکثر پتانسیل تولید ایران 55 تا 60 میلیون نفر رو میتونه غذا تولید بکنه، غیر از اون امکان پذیر نیست.
منصور سهرابی بود، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ش شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستین و ازتون سپاسگزارم اگر تا این لحظه با ما همراه بودید و بهتون خوش آمد میگم اگر به تازگی به ما پیوستید. 10 روز از بازداشت گسترده شهروندان کرد به دلیل شرکت در مراسم نوروز می‌گذرد و به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو هنوز 14 تن از آنها در بازداشت به سر می‌برند. هنگاو نوشته است در جریان برگزاری مراسم نوروز در شهرهای مختلف کردستان بیش از 50 شهروند بازداشت شدند که تاکنون هویت 31 نفر از آنها احراز شده است. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با فاطمه کریمی، آگاه به مسائل کردستان، و ابتدا در مورد وضعیت بازداشت شدگان و نحوه برخورد با اونها از او پرسیدم. فاطمه کریمی:
همونطور که در خبرهای مختلف عنوان شد، قبل و همزمان با برگزاری مراسم نوروز امسال، نیروهای امنیتی تمام تلاش خودشون رو کردن که مانع از اجرای مراسم عمومی نوروز در شهرها و روستاهای مختلف کردنشین بشن. برخی از شهروندانی که به دنبال اخذ مجوز برگزاری این نوع مراسم ها بودن، احضار شدن و بعد از اخذ تعهد کتبی آزاد شدند. برخی دیگر از شهروندان هم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. بازداشت برخی از این افراد با ضرب و شتم همراه بود. بیشترین زد و خوردها در شهر اشنویه گزارش شد که نیروهای انتظامی به مراسم مردمی نوروز در این شهر حمله کردند و با استفاده از گاز اشکاور مانع از برگزاری این مراسم شدند. در شهر سنندج هم شاهد بودیم که در مراسم نوروز دست کم 20 نفر بازداشت شدند. تا این لحظه آمار دقیقی از تعداد افراد بازداشت شده وجود نداره، اما سازمان‌های حقوق بشری مختلف کرد تونستن تا این لحظه اسامی دست کم 31 نفر از این افراد رو اعلام کنن که طی این مدت بازداشت شدن. برخی از این افراد در روزهای گذشته با قید وثیقه آزاد شدن، اما طبق آخرین خبرها دست کم 14 نفر هنوز در بازداشت به سر میبرن.
خانم کریمی، چرا این حساسیت به برگزاری مراسم نوروز در کردستان و شهرهای کردنشین امسال بیشتر از گذشته بود؟
دلایل این فشارها و بازداشت‌ها رو میشه به ترس حاکمیت از برگزاری چنین مراسم‌های عنوان کرد. در سال‌های گذشته برگزاری مراسم‌های مختلف نوروز در شهرها و روستاهای مختلف با استقبال عمومی روبرو شد و انتظار می‌رفت بعد از 2 سال بحث کرونا که تا حدی استقبال عمومی رو از مراسم نوروز کمرنگ کرده بود، امسال این مراسم در مقیاس وسیع‌تری و با استقبال بیشتر مردم برگزار بشه. از سوی دیگه مراسم‌های نوروزی که در کردستان برگزار میشه تنها یک مراسم عادی جشن دور همی نیستش. در بسیاری از موارد اجرای این مراسم‌ها با چارچوب‌های مورد نظر حاکمیت متفاوته. در واقع میشه گفت ضدیت کامل داره. این مراسم‌ها رقص و پایکوبیش به صورت مختلف انجام میشه. بسیاری از این زنان بدون حجاب در این مراسم‌ها حاضر میشن و مهمتر از همه این که حین برگزاری این مراسم‌ها سرودهای سیاسی خونده میشه و از سمبل‌های سیاسی که برای کردها خاص هستش و مورد احترام استفاده میشه، و همه اینها به نوعی مخالف اون چارچوبی هستش که حاکمیت مورد نظرشه. چنین ویژگی هایی تا حدی نشون میده چرا امسال این فشارها بیشتر از سالهای قبل بوده.
خب حالا به نظرتون برخورد امنیتی و بازداشت شهروندان کرد چه نتیجه‌ای داره؟ حاصل این برخوردها چیه؟
از نتایج چنین فشارهایی میشه گفت که این تهدیدها، بازداشت‌ها و اخذ تعهدات از برگزار کنندگان این مراسم و افرادی که تو این مراسم‌ها شرکت می‌کنن، بیگمان هزینه این نوع فعالیت‌هایی رو که خود سازمانی یافته هستن از طرف نهادهای مردمی برگزار میشه رو، این هزینه این فعالیت‌ها رو بالا می‌بره. تلاش‌هایی که کاملا در سال‌های اخیر خودجوش بودن و با استقبال عمومی زیادی روبرو شدن، اما این فشارهایی بر شهروندای کرد تازگی نداشته و تنها محدود به امسال نبوده. حتی امسال هم علارغم همه این تهدیدات دیدیم که مراسم‌های مختلفی برگزار شد و مردم از هر فرصتی برای برگزاری این مراسم‌ها استفاده کردند. در نتیجه این نوع فشارها هیچگاه برای حاکمیت مثمر ثمر نخواهد بود.
فاطمه کریمی بود، تحلیلگر و آگاه به مسائل کردستان در فرانسه.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اجام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیرمنصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش. به دنبال افزایش حملات مسلحانه در اسرائیل و کشته شدن دست کم 11 تن در یک هفته، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل درباره حملات مرگبار در این منطقه هشدار داد. آقای بنت شامگاه سه‌شنبه بعد از دو حمله در نزدیکی تل‌آویو و کشته شدن 5 نفر در توییتی با ابراز همدردی با قربانیان این حملات نوشت: با پشتکار، همت و مشت آهنین با آنچه او تروریسم خواند مبارزه خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
همزمان با سومین حمله مسلحانه در اسرائیل کمتر از یک هفته، نگرانی ها از بالا گرفتن خشونت در این منطقه بالا گرفته است. نیروهای امدادی در اسرائیل روز سه‌شنبه 9 فروردین اعلام کردند که در جریان دو حمله مسلحانه در یکی از شهرک‌های اسرائیلی در نزدیکی تل‌آویو دست کم 5 نفر کشته و شماری نیز زخمی شدند. پلیس اسرائیل میگوید که تیراندازی روز سه‌شنبه در دو نقطه مختلف این شهرک صورت گرفته است، اما تا این لحظه هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. رسانه‌های اسرائیلی اما میگویند که مقامات امنیتی معتقدند فرد مهاجم یک فلسطینی از کرانه باختری بوده است. ظرف یک هفته گذشته دست کم 11 اسرائیلی توسط مردان مسلح عرب کشته شدند. تیراندازی‌های سه‌شنبه دو روز پس از حمله مسلحانه دیگری در شهر حظیره اسرائیل رخ می‌دهد که منجر به کشته شدن دو افسر پلیس شد. یک هفته پیش نیز حمله‌ای با چاقو در شهری در جنوب این کشور جان 4 نفر را گرفت که در پی آن گروه ستیزجوی داعش مسئولیت هر دو حمله هفته گذشته را بر عهده گرفت. مقام‌های اسرائیلی همچنین روز سه‌شنبه اعلام کردند که در جریان مقابله با این حملات نیروهای امنیتی به خانه‌های دست کم 12 شهروند عرب یورش بردند و دو مظنون به داشتن ارتباط با گروه داعش را دستگیر کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگوی با رادیو فردا به مجموع عواملی که باعث افزایش این گونه حملات شده اشاره می کند.
نزدیک شدن اسرائیل به یک سری از کشورهای عربی و دیدار تاریخی که داشتن وزرای خارجه بحرین، امارات، مصر و اسرائیل ظرف مراکش در همین چند روز گذشته در اسرائیل، این رو یه سری از فلسطینیای به خصوص تندرو خوش نمی‌دارن، فکر می‌کنن که این نزدیکی‌ها بیش از پیش مسئله فلسطین رو از دستور کار خارج میکنه و به نوعی میخوان با این اقدامات مسئله خودشون رو کماکان در صدر نگه بدارن، اخلال بکنن در این روند نزدیکی اسرائیل با یک سری از کشورهای عربی. در این حال باید در نظر گرفت که در اسرائیل هم یک دولتی سر کاره که به نوعی بخشی از فلسطینی های اسرائیلی حامیش هستن، احزابی از اونها حامیشه که تونسته در قدرت به دولت آقای بنت تو این چارچوب برای باز فلسطینی های افراطی و اون گروه های تندرو، این هم که اصلا دولت اسرائیل با کمک بخشی از فلسطینی ها سر کاره و دولتی هم هست که تا حدودی برخلاف دولت نتانیاهو یک سری مثلا مذاکرات و گشایش هایی رو در رابطه با خصوص با دولت محمود عباس داره پیش میبره، این رو هم شاید گروه های افراطی و تندرو فلسطینی بر نمیتابند. در این حالی که خب مسئله حرکت افراطی های اسرائیلی ها در شرق اورشلیم، این رو هم به نظر میاد که هم دوباره همچنان پروندهش بازه، همچنان تحریکاتی در این منطقه هم جریان داره. این حال در نظر بگیریم که ماه رمضان هم نزدیک، امسال جشن پسح اسرائیلی ها و همچنین عید پاک مسیحیان و ماه رمضان همزمان شده و این گروه های افراطی فلسطینی شاید با این اقدامات میخوان به نوعی انحصار حضور در اورشلیم شرقی رو برای خودشون نگه بدارن و به نوعی این پیامو بفرستن به ادیان دیگه، هواداران ادیان دیگه که به شرق اورشلیم نزدیک نشن، اونم با توجه به انحصار قدرتی که فکر می‌کنن بعد اونجا داشته باشن، اون رو از اورشلیم رو از خودشون میدونن.
در دبیرکل سازمان ملل نیز حملات اخیر را محکوم کرد و خواستار پایان فوری خشونت ها شد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این حملات میگوید که کشورش با موجی از آنچه او تروریسم وحشیانه عربی خواند روبروست. همچنین مقامات اسرائیل هشدار دادند که در آستانه ماه رمضان احتمال افزایش حملات وجود دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ساعت 10:40 در ایران هست و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سازمان نجات کودکان هشدار داده است که اگر جهان به کمک کودکان افغان نشتابد، کودکان بیشتری در سال جاری در افغانستان جان خود را از دست خواهند داد. به گزارش این سازمان اکنون جان 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی در خطر است. در این حال قرار است فردا پنجشنبه نشستی برای رسیدگی به شرایط بحرانی افغانستان به ریاست سازمان ملل متحد و با همکاری بریتانیا، آلمان و قطر برگزار شود. گزارش رادیو آزادی را در این مورد می‌شنویم.
کودک سماهه مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه کودکان هرات. گلرخ باشنده شهر هرات در کنار تخت کودک خردسالش نشسته و برای صحتیابی فرزندش لحظه شماری می کند. او می گوید در دوران بارداری تغذیه درست نشده و کودکش از زمان تولد دچار سوء تغذیه بوده است.
در دنیا که آمد دیر بردیم پیش دکتر گفت تغییر بردیم رسته کنه این سوء تغذیه ایه. همان بیاوردین جگا بسته گرفته. دمی 11 شب میشه به بسته آره. حالی میرونی خدا بیتره کن. دکتر زایبا کمک کدم بیتره.
به تازگی سازمان نجات کودکان یا Save the Children نیز از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر بیانیه امروز چهارشنبه گفته است اگر جهان در کنار کودکان افغان استاد نشود و به کمک آنان ادامه ندهد، کودکان بیشتری در سال 2022 در افغانستان جان خواهند داد. در بیانیه آمده است که از 15 اگست تا حال 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی جانشان در خطر است و والدینشان برای زنده ماندن آنان را از مکتب باز داشتند و به کار فرستادند. کودکانشان را فروختند و یا دختران خردسال خود را به ازدواج درآوردند. سازمان نجات کودکان همچنان گفته که از آغاز سال 2022 تا کنون بیش از 18000 کودک به بیماری سرخکان مبتلا شده و 142 کودک نیز جان باختند. علت مرگ این کودکان عدم دسترسی به خدمات صحی و واکسین ضد سرخکان گفته شده است. در این بیانیه آمده است که رهبران جهان این شانس را دارند که کودکان در افغانستان را از گرسنگی فلج کننده و مرگ نجات دهند. در صورت که در کنفرانس کمک کنندگان مجازی فردا بودجه مورد نیاز فوری را متعهد شوند. قرار است روز پنجشنبه نشستی برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان با رهبری سازمان ملل متحد و به همکاری بریتانیا، جرمنی و قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران بشری و گرسنگی در افغانستان خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری شده است. کریستینا ماندا مسئول بخش افغانستان Save the Children گفته دونرها باید گام‌های سخاوتمندانه را برای حمایت بشری در سال 2022 بردارند یا اینکه کودکان بیشتر جانهایشان را از دست خواهند داد. واقعیت به همین سادگی و وحشتناک است. این بیانیه همچنان می‌افزاید که جهان باید با برداشتن گام‌های مانند رفع انسداد دارایی افغانستان و یافتن راه‌های افزایش نقدینگی در این کشور، راه‌هایی را برای ثبات اقتصاد افغانستان بیابد. پیش از این سازمان نجات کودکان گفته بود 2/3 کودکان افغانستان برای زنده ماندن در سال 2022 به کمک‌های فوری نیاز دارند.
گزارش رادیو آزادی رو میشنیدیم. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. اگر فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، فایل صوتی این برنامه هم مثل باقی برنامه‌های ما بر روی وبسایت ما قرار می‌گیره به نشانی radiofarda.com و همچنین در کانال تلگرام ما. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. براتون شبی بسیار آرام آرزو میکنم. رأس ساعت 11 شب به وقت ایران یک بخش خبری دیگر رو خواهید شنید و ما هم نیمه شب با مجله نیمه شب برمیگردیم. شب خوش و خدا نگهدار.